گوششون رو برای ما به اشتراک بذارن.
متشکرم، چون ما برنامه‌مون زنده است، بعضیا علاقمند به ورزش هستند و با فوتبال تماشا کردن حالشون خوب میشه. ما وظیفه‌مون می‌دونیم که بگیم الان تیم پرسپولیس داره با البهته بازی می‌کنه، متأسفانه دقیقه 5 یه گل خورده پرسپولیس، امیدوارم که بتونه جبران کنه و پیروز از زمین بیاد بیرون. اصفهان هنگام اذان مغرب امروزش به افق شهرشون ساعت 20 رأس ساعت 8 عراقی‌ها 20:10 دقیقه خدمتتون عرض شد که بوشهر ساعت 19:57 دقیقه هنگام اذانشون خواهد بود، 27 دقیقه دیگه. حالا که اینجوری شد اینو بگم، ببین مثلا بوشهر یا یه جور مقدمشو گرامی میدارن، نوشهر یا یه جور گرامی میدارن، زابلی یا یه جور، بابلی یا یه جور دیگه، آملی یا یه جور دیگه، واسه رمضان ماه رمضان بروجردیا یه جور رسم رسوم دارن، بیرجندیا یه رسمی دارن، مثلا بجنوردیا یک رسمی دارن، همه و همه برای اینکه برسن به بهترین حال. بریم ببینیم بوشهریا چی کار میکنن واسه بهترین حال.
شنوندگان عزیز قرار آسمانی سلام، من آرش شبانگره هستم از بوشهر، دیار عاطفه و آفتاب، دیار مردمان خوب و مهربان، مردمانی که پا بر سریر آبی دریا میگذارند و دل در هوای همدلی و عشق و شور و تمنا. میخوام با شما صحبت بکنم، یه خبر خوب میخوام بهتون بدم از آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، که ما اومدیم به یکی از شهرستانهای استان بوشهر، شهر برازجان، و میخوام با یک دوست بزرگوار گفتگو بکنم. مسجد امام جعفر صادق اینجا محلی است که داره کمک میکنه و ما تو مسجد هم نشستیم. اجازه بدین که با این دوست بزرگوار خیرمون گفتگو بکنیم که ایشون دارن همکاری میکنن، دست به دست هم میدن، کمک میکنن که زندانیان جرایم غیر عمد آزاد بشوند. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت.
حال شما چطوره؟
تشکر میکنم از لطف شما.
زنده باشین. شما دوستان خیر رو اینجا دور هم جمع میکنین برای آزادی زندانیان جرایم؟
ما گروهی هستیم که در تکافو هستیم، تلاش میکنیم برای آزادی زندانیانی که از طرف ستادیه به عنوان زندانیان غیر عمد هستن.
بله، انگیزتون چی هستن؟
ما وقتی که خانواده‌های زندانی‌ها رو می‌بینیم که به ما مراجعه می‌کنن، عده‌ای از اینها شاید به خاطر حفظ آبروشون نمیگن که سرپرست ما، پدران ما، مادران ما توی زندان هستن، ولی از وضعیتشون ما متوجه میشیم که چقدر اینها نیازمند هستن، و وقتی که این نیازمندیشون رو ما می‌بینیم بالاخره تصمیم می‌گیریم که به اینها به هر نحو ممکن هست کمک بکنیم. شاید خیلی از افرادی هستن که فقیر هستن ولی تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد بهزیستی قرار بگیرن، اما خیلی از این خانواده‌ها هستن که مراجعه می‌کنن واقعا به خاطر حفظ آبروشون، اینا روشون نمیشه که بگه ما سرپرستمون توی زندان هست، به همین خاطر است که ما خواست داریم به اینها کمک کنیم.
خب چند نفر زندانی ما تو سال 1400 تا الان آزاد کردیم؟
گروه ما تقریبا تونسته 20 نفر رو آزاد.
20 نفر. یه خبر خوب دیگه، چند نفر دیگه تا پایان ماه مبارک رمضان انشالله اگر خدا بخواد به کمک خیرین آزاد میشن؟
نفراتشو نمیتونم خدمت شما بگم، داریم توی گروه تلاش میکنیم، اما سعی میکنیم کمتر از سال گذشته نشه.
سال گذشته چند نفر؟
20 نفر.
20 نفر سال گذشته شما آزاد کردین، امسال هم انشالله 20 نفر. چه کسانی هستن؟ شامل چه کسانی میشه؟
کسانی که تصادف کردن، کسانی که چک غیر کلاهبرداری دارن، کسانی که حوادث کارگاهی دارن ما آزاد.
درود بر شما. یه خبر خوش دیگه هم بدم، یکی از خیرین که برای اولین بار قرار کمک کنه برای آزادی جرایم غیر عمد آمده اینجا، میخوام باهاش گفتگو کنم، شما هم با ما همراه باشید.
بله خواهش میکنم، ما در خدمت.
یه انگیزه باید باشه که شما وادار بکنه به کمک کردن، یا یه اتفاقی باید بیفته. چی شد آقا برای شما؟
حقیقتاً چیزی که هست این قضیه ما سالاست داریم پیگیری میکنیم، تو ذهنمون هست، منتها موقعیتش پیش نیومده. الان که موقعیتش پیش اومده، اولین اقداممون این بود که سری بیایم اینجا و این کار رو انجام بدیم تا عقب‌تر نیفته.
خب این موقعیتش چجوری پیش اومد؟ آدم وقتی یه پوستری رو میبینه کنار زندان رد میشه، یا مثلا یه زندانی رو میبینه یه تلنگری بهش میخوره، شما این تلنگر از کجا اومد؟
حقیقتاً بحث تلنگر که هست، میشه گفت شاید برگرده به ماه مبارک رمضان، که این ما یه جورایی انسان خودشو باید پیدا کنه و اونجایی که میشه گفت که میشه از این ما کمک گرفت و اون چیزی که دلت میخواد، اون چیزی که کاری که باعث میشه دلت آروم بشه انجام بدی. حالا فرق نمیکنه، حالا یکیش همینه، یکیش مثلا کمک به این قضیه هست، بحث آزاد کردن زندانی. حالا ما نیت کردیم و قصد داشتیم که این کار رو انجام بدیم و حالا اومدیم این کار رو انجام میدیم.
صحبت کردم با خیرینی که دست و دست هم دارن میدن، کمک میکنن، گلریزان میکنن، هممون با هم سهیم هستیم تو این زمینه که به کسایی کمک کنیم که گرفتار شدن. درود بر شما، نماز روزتون قبول، خوش نماز روزه باشین انشاءالله.
به به، رفتیم بوشهر، یاد غذاهای خوشمزه بوشهری افتادم. الان دیگه چون 20 دقیقه بیشتر نمونده تا اذان، 25 دقیقه بیشتر نمونده، میشه راجع به غذا صحبت کرد. آقا قلیه میگو دارن؟ وای 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 وای، اصلا آدم یه چیزی، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید، اینقدر لذیذه. آقا ما باید هماهنگ کنیم، یه بار برنامه‌مون رو بریم از بوشهر اجرا کنیم، همونجا با آقای معصومی هم میگو تهیه کنیم، قلیه میگو درست کنیم، ستودارم میگیم بیاد هم بزنه، اون خوب هم میزنه. خدمت شما عرض کردم که پیامک داریم، گفتن سلام های توکلی علیکی، سلام، مخلصیم، ممنون ازتون که امروز در مورد شهر ما برازجان برنامه گذاشتین. مگه میشه خانم همه جای ایران مملکتمونه دیگه، دیارمونه، شهر خودمونه، وطن خودمونه، فرقی نمیکنه. خوش به حال شما که در برازجان نفس میکشید، این دود و دمی که ما اینجا داریم و ندارید، اعصابتون آرومتر، ترافیک ندارین و ان شاءالله که کرونا هم میره و همه جای مملکتمون سعی و سالم، مردم میتونن راحت زندگی عادیشون رو برقرار بکنن. خیلی ممنونم خانم راستی از برازجان استان بوشهر، مخلص شماییم. سوالمون اینه که آقا این روزها چه چیزهایی رو کجا سرمایه گذاری کنیم تا به بهترین حال برسیم؟ بهترین سرمایه گذاری، بهترین حال. بریم چند تا تلفنتون رو بشنویم، پیامکاتون رو من بخونم. ارادت.
جناب آقای توکلی، به نظر من تربیت فرزند صالح یک نوع سرمایه گذاری معنویه، چون خود من به شخصه بعد از 20 و چند سال زندگی مشترک به لطف خدا و همت خانومم میبینم که دو تا بچه دارم، مؤمن، معتقد، قانع و موفق توی تحصیلش، و هر موقع اینا رو میبینم واقعا حال خوبی بهم دست میده. شبتون بخیر، خدا نگهدار. ماهینی هستم.
آقای ماهینی، سجده شکر به جا بیارید. خداوند فرزند صالح به کسی میده خیلی بهش لطف کرده، هرچند که زحمات جنابالی و سرکار خانم بوده که اونها رو درست تربیت بکنید، شایسته تربیت بکنید و تحویل جامعه بدید، اما خیلی ها هستن که همه تلاششون رو به کار میگیرن اما در نهایت اون اتفاقی که میخوان نمیفته. فرزند صالح واقعا گلی از گلهای بهشت. تبریک میگم به شما و خانومتون، ایشالله خدا بچهاتون رو واسهتون حفظ کنه و هم برای شما خوب باشن هم واسه مملکت و جامعهشون.
یه سرمایه گذاری خوب به ما معرفی کنید که روی حالمون تأثیر خیلی خوب بذاره.
سرمایه گذاری روی فرزندانش. من خودم مادر هستم، به خاطر دل خودم، به خاطر رضایت قلبی خودم کاری رو اگر فرزندم انجام میدم، ولی در قبالش با این همه که میگیم توقعی نداریم، زمانی میرسه که واقعا از انجام دادن بعضی از کارا، حتی مثلا یه نظافت معمولی که بخوایم داشته باشیم، عاجز میشیم. اون موقع دلمون میخواد کسی بهمون محبت کنه که بیشترین سرمایه گذاری رو توی محبت کردن بهش کردیم.
و اگه این سرمایه گذاری جواب خیلی خوبی بده، روی حالتون هم تاثیر خیلی خوبی میذاره.
دقیقاً، تنها محبت کمی هم که حتی فرزندت بهت بکنه میتونه جایگزین خیلی از مسائلی که برات پیش اومده باشه.
گفته سلام آقای توکلی، اینجا که من هستم حدود 8 سال خونه گرفتم، تقریبا چند تا خونه بود، حالا به قدری خونه سبز شده. با چی؟ با آب شرب خوردنی. هیچ کدومشون تانکر نذاشتن. وقت میگین چرا آب نیست؟ آره خودمون باید رعایت کنیم برادر خواهر. ما یه چیزاییو که دیگه همه چیز آدم نمیتونه بگه آقا مثلا دولت اومد فلان کارو کرد، آقا مثلا سیستم نظارت ضعیف بود، فلان بود، ال بود و بل بود. یه چیزایی هم دیگه دست خودمونه دیگه. ما که نباید به همدیگه کم لطفی بکنیم و هر چقدر که میتونیم سر همدیگه رو کلا بذاریم و حق همدیگه رو ضایع بکنیم. حق کسی رو ضایع نکنیم، خدا نمیذاره کسی حقمون رو ضایع کنه. اون وقت همه امور جامعه بر منوال درست پیش میره.
تا ما چه سرمایه گذاری بکنیم خیلی خوبه، منفعت داره، حالمون رو خوب میکنه.
دست افراد بگیریم خوبه. من خودم یه تولید کننده که کارخونه دار هستم، الان حدود 3 ماه 4 ماه هست تأکید به سختی نتونستم حقوق کارگرها رو بدم و همش دعا میکنم که کار را بیفته.
انشالله هر چه زودتر مشکلات حل بشه و حال شما و کارگراتون هم خوب بشه
انشالله.
یه آدم سرمایه گذاری پیش خدا کنه، اعتبارش پیش خدا بره بالا، فکر کنم حالش همه موقع بهتره دیگه، درسته؟
دقیقا. فقط این سرمایه گذاریه به چه شکلیه؟
ارتباطتون رو بیشتر کنیم با خدا، اینقدر درگیر روزمرگی های زندگی نباشیم، اینقدر درگیر گرفتاری های پولی و مادی نباشیم، بیشتر مال معنویات باشیم. الان من دختر کوچیکه خودم فلج مغزیه، درگیر کاردرمانی و گفتاردرمانی. حالا هر روز یا یه دکتر میگه باید عمل بشه، یکی میگه نباید بشه، ولی توکلمون به خداست دیگه. اینجا سرمایه گذاریمون پیش خداست، جز خدا هم چیزی رو نداریم که بخوام سرمایه گذاری کنم. تنها خواسته که از خدا دارم اینه که این بچه‌م شفا پیدا کنه. وضع مالی خوبی هم ندارم، مستاجرم هستم، ولی با همه اینا قانعم، با همه اینا رضایت دارم، فقط میگم بچه‌م خوب بشه.
دعا میکنیم که خداوند به حق خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق حضرت امام حسن مجتبی، به حق باب الحوایج انشاءالله همه بیماران رو شفا بده، بخصوص کودکان رو. خدایا تو رو به هر کی که بیشتر نزد تو ارزش و جایگاه داره، ما رو به اینجور سختی ها آزمایشمون نکن قربونت. ما نه ظرفیتش رو داریم نه توانش رو داریم. خواهش میکنیم ما رو به اینجور سختی ها، به نقص فل اولاد به قول نص صریح قرآن، ما رو آزمایش نکن، ما توانش رو نداریم. خیلی مخلصیم خدا جون، و ما واقعا اگه بتونیم با خودمون ارتباط خوبی برقرار بکنیم خیلی اتفاق خوبی میفته. حالا بعدن جوش زیاد بیشتر صحبت میکنیم. حاج آقا من مردم تشکر کنم از که اینقدر پیامک دادن و تلفن زدن، حالا بازم در محضرتون خواهیم بود. حاج آقای فلاح زاده عزیز سلام علیکم، مخلصی.
علیکم السلام، ارادت داریم.
برادر از بنده است، حال شما چطور؟
الحمدلله شکر خدا،
ایشالله سلامت باشید. مردم خواهش میکنم باشید. سوالی اگه دارید از حاج آقا، سوالای احکامتون رو محبت کنید به همون 3900 بفرستید. دوستان من اینها رو در واقع یک جا تقدیم حاج آقا میکنن و پاسخش رو ازشون میگیریم. حاج آقا بفرمایید، خواهش میکنم مسئله امروز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن عرض سلام به همه شنوندگان محترم، روزه ماه مبارک رمضان خب یک فریضه و واجب الهی است و مردم نسبت به روزه ماه رمضان 4 دسته هستند. یک عده روزه نمیگیرند در حالی که توانایی دارند. دوم کسانی که روزه میگیرند و به جهتی روزشون باطل است. سوم کسانی که روزه میگیرند روزشون صحیح است ولی مقبول نیست. و چهارم کسانی که روزشون مقبول درگاه خداست.
خوش به سعادت.
اما خواهش میکنه، اما اونایی که توانایی دارن دو روز واجبشون است و عمدن ترک میکنن، خب گناهکارن، دستور الهی رو ترک کرده ان، علاوه بر این که قضا برشون واجبه کفاره هم داره. اونایی که روزه میگیرن ولی باطل است، اگر خلاصه تقصیری داشته باشن مثل گروه اولن، ولی اگر تقصیری نداشته باشن اینا روزدارانی هستند که به تعبیر امیر مؤمنان جز گرسنگی و تشنگی بهره‌ای ندارن و به هر صورت ازشون قضا داره. دسته سوم همین ماها هستیم، روزه میگیریم روزه صحیح، بله تکلیف از من ساقط شده، فردای قیامت ما رو معاقب نمی کنن، نمی گن چرا روزه نگرفتی، ولی نمره ای هم به ما ندادن. اما دسته سوم که دسته چهارم کسانی هستن که روزه صحیح مقبول به جا میارن، یعنی هم صحیح هست هم به هر حال این روزه رو خداوند پذیرفته است و طرف از مراتب معنوی به هر حال یک قدمی پیش گذاشته و پله‌هایی رو پیموده است و به درجاتی رسیده است و فرمودن روزه مقبول روزه ایست که تمام اعضا و جوارح روزه باشد، یعنی ضمن این که مبتلات روزه رو شخص انجام نمیده گناه هم نکند. امیدواریم که موفق بشیم روزه صحیح و مقبول به جا بیاریم. در خدمت شما هستیم با سوالی که مطرح کردید.
خدمت از ماست. حاج آقا پرسیدن کسی که 5 سال روزه نگرفته توان جسمی داشته ولی الان دچار بیماری شده، حکم روزه های قبلیش چیه؟
به هر حال روزه ها قضا داره، ولی نسبت به کفاره اش خواهش میکنم ایشون تماس بگیرن دفتر آقا، دفتر مرجع تقلیدشون و وظیفه شون رو بفهمن، شاید کفاره داشته باشه آدم نداشته باشه.
بسیار.
اما به خاطر اینکه قضای روزه ها تاخیر شده، علاوه بر اون قضا برای هر روزی هم 750 گرم طعام باید فقیر بپردازن که اصطلاحا میگن کفاره تاخیر. نکته دیگر این که روزه های قضا رو که اگر امیدی دارن در آینده بتونن به جا بیارن، انشاءالله در آینده به جا میارن. اگر امیدی ندارن، مثل شخصی که کهنسال از یا بیماری خاصی داره دیگه بعید میدونه بتونه قضا به جا بیاره، باید وصیت کند از اموال خودش بدن روزه هاشو بعدن به جا بیارن. یا اینکه اگر فرزند پسری داره، اگه تک پسر است به او بگه، اگر چندین پسر داره به بزرگترینشون بگه که به هر حال او براش بعد از مرگ به جا بیاره.
اگه فرزند پسر نداشته باشن، فرزند دختر داشته باشن، ها چقدر نمیتونن بسپرن به دختر خانمشون بعد از مرگ؟
اگر اونا به جا میارن اشکالی نداره، چون در اونا واجب نیست، میفرمان باید وصیت کنه،
باید وصیت
باشه، از اموال خودش مشخص کنه که از ثلث اموال خودش بدن نماز روزه هاشو براش به جا بیارن.
چقدر آدمیزاد ضعیف حاج آقا، این همه آدم بدو بدو میکنه و مال جمع میکنه در طول زندگیش، برای سلس اموالش میتونه وصیت بکنه. خیلی جالبه، این خودش یه پیغامه. فاعتبروا یا اولی الابصار رو واقعا اینجا باید گفت.
بله بله، حضرت امیر فرمودن هر کس بیش از نیازش اندوخته کنه انباردار دیگرانه. به هر حال
بله بله. الان هم که انباردار زیاد داریم آجا. خدمتون عرض شود که گفتن آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمم بران صحیح هست در اختیار ندارد نماز واجب است؟
گرچه این موقعیت کم پیش میاد که هیچی برای تیمم هم نداشته باشه، نه آب باشد، نه سنگی، کلوخی، خاکی، شن، ماسه، امثال اینا. حالا اگر یه همچون وضعیتی پیش آمد، اصطلاحاً به چنین شخصی میگن فاقد و طهورین. یک طهور آب است، طهور دیگر خاک است، یعنی چیزی که میتونیم باش تیمم کنیم. هیچ کدام اگه نبود میگن که چنین شخصی نماز برش واجب نیست، بعدن این نماز رو باید قضا کنه. ولی برخی از فقها فرمودن احتیاط اینه که همون بدون طهارت نمازش رو بخونه و بعدن قضا این روزه رو به جا بیاره. حالا که گفتم پیش نمیاد، یک بار برای خود ما پیش آمد.
عجب، من داشتم فکر میکنم آدمیزاد باید رو فضا باشه که همچین چیزی پیش بیاد، پس رو زمین هم میشه پیش بیاد.
از مکه برمیگشتیم،
آها،
پرواز لحظاتی قبل از اذان صبح بود.
خب
و فاصله هم تا میامد به تهران برسه آفتاب طلوع میکرد،
همینطوره.
در نتیجه تو هواپیما باز نماز میخوندن نزدیکای خلاصه، یعنی بعد از اذان که افراد متوجه شدن، عده‌ای پاشدن برن وضو بگیرن به تو هواپیما نماز بخونن. او خلبان و اون به اصطلاح خدمه آمدن به ما گفتن آقا برای هواپیما خطر داره،
آها،
نمیتونن اینا همشون نماز بخونن. میکروفون دادن به من، گفتم فلا حجاج گرامی، اونایی که وضو دارید، طهارت دارید، نمازتون همون رو صندلی بخونید، چون همه تون هم جا نیست جای محدودی بخونید.
بله بله.
اونایی هم که به اصطلاح وضو ندارن، خب این صندلی ها که نمیشه تیمم کرد، چیزی نیست.
بله بله.
همون گونه نماز بخونید، بعدا قضای نماز رو به جا بیارید. یک مورد برای ما پیش آمد همین قضیه.
خیلی هم عالی، چه خوب که حالا نقد ما داشتیم نمونش رو، خود جناب عالی براتون پیش اومد. حاج آقا یه تلفن آماده است، یک سوالی یه هموطنی پرسیدن، اگه موافقی تقدیمتون کنیم پاسخش رو شما بفرمایید.
در خدمتم.
خدمت از ماست.
نماز روزهاتون قبول باشه. میخواستیم از آقای توکلی لطف کنن از حاج آقا راجع به رد مظالم که کجا باید مصرف بشه و چطوری هستش، یعنی صحبت کامل داشته باشن. خیلی ممنون میشیم از شما.
حاج آقا خواهش میکنم بفهمید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم به این خواهر گرامی و امیدواریم که طاعت و عباداتشون هم قبول باشه. در پاسخ این سال عرض میکنم رد مظالم که اصطلاحا میگن مظالم عباد، اون حقوق مالی است که از دیگران بر عهده ماست و هیچ دسترسی به صاحبش نداریم. اگه از دنیا رفته وارثش نمیدونیم کیه، یا یه مغازه‌ای بوده جمع کرده رفته، یا دستفروشی بوده، حالا هیچ گونه خلاصه، یا مربوط به دوران کودکی مون بوده، هر چی فکر میکنیم یادمون نمیاد.
بله بله.
ولی مطمئنیم که یک حق مالی از کسی به عهده‌مون هست. در صورتی که هیچ دسترسی نباشد، اینا میگن مظلمه عباد، بندگان خدا، که باید پرداخته شود و به فقرا داده بشود، یعنی افراد فقیر، مثل کفاره که به فقیر میدیم، فطریه که به فقیر میدیم، این هم همینه. ولی نسبت به مظالم عباد فرمودن احتیاط این است که از دفتر آقا یا مرجع تقلیدتون اجازه بگیرید یا بپردازید به اونها، اونا میدن به فقرا، یا اجازه بگیرید فقیری اگه خودتون میشناسید بپردازید. اینو میگن مظالم عباد، مصرفش هم فقرا هستن، موردش هم جایی است که ما دینی به گردنمون هست، هیچ گونه دسترسی به صاحبش نداریم.
بسیار عمالی، خیلی متشکرم آجا، خیلی متشکرم. سلامت باشید. با دعا ما رو بدرقه بفرمایید.
دعای امروز ما دعای برای کل مسلمانان جهان است. ما در هر روز در دعای بعد از نماز میخونیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
جامعه بشریت
ظلم و فساد زیاد است. امیدواریم که همه مسلمانان با عزت و سرفرازی، اونهایی هم که در حال نبرد هستن، به پیروزی کامل برسن و نظام مقدس جمهوری اسلامی که به هر حال چشم امید مسلمان ها بهش هست و رهبر عزیز انقلاب، از همه خطرات مسئول و محفوظ باشد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا، با اتون خدافظی میکنم. التماس دعا. زنده باشید. هنگام اذان مغرب امروز مردم ساعت 26 دقیقه است، بریم میهمان آسمانیان بشیم.
از دیروز تا امروز، مهمان آسمانیان.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. جناب آرش خلطفری مکرم، فرزند امیر سرلشکر خلبان شهید حسین خلطفری.
آقای خلطفری، شما چندمین فرزند شهید حسین خلطفری هستید؟
من فرزند آخرم، دو فرزند دارم، یه خواهر هستش و یه برادر. من زمان شهادت پدر 4 سالم بود.
پدر به یاد دارید؟
یه حالهایی ازش میادم. بالاخره من زمان زیادی رو تو بچگی با پدر میگذروندم، چه زمانی که فراغت داشتم از پرواز، چه زمانی که پرواز بودم. بالاخره توی قسمت آلرت هم من هم خواهرم و با خودشون میبردن که از پرواز برمیگشتن دوباره ما هم دیگر رو میدیدیم، و ما هم که بچه بودیم خب بهونه گیری پدرمون هم میکردیم، به خاطر همین ایشون با خودشون ما رو میبردن.
شهید خلطفری شمالی هستن، اهل رامسر هستن.
بله.
حسین خلعتبری در سال 1328 در روستای بسل کوه رامسر به دنیا آمد و در سال 1351 وارد نیروی هوایی ارتش شد. او علاوه بر تأثیر ماندگار و شگرفی که در طول سالهای نخست جنگ در نیروی هوایی ارتش و رویارویی با نیروی دریایی عراق داشت، به عنوان نماینده ایران نیز در دادگاه لاهه شرکت کرد تا از حقوق بین المللی کشورمان دفاع کند. او در برابر مسئولان و نمایندگان دیگر کشورها از حقوق کشور ایران دفاع کرد. قهرمان جنگ دریایی، شکارچی ناوهای اوزا، در اولین سال 1364 در آسمان کردستان در جنگی نابرابر با 3 فروند هواپیمای عراقی، بعد از اینکه یکی از هواپیماها را منهدم کرد، مورد اصابت موشک دیگر هواپیمای عراقی قرار گرفت و به زمین فرود نیامد و آرام و آسوده روی سکوی ملکوت نشست و لباس شهادت پوشید.
آیا آرش خلطفری، شما تنها پسر شهید خلطفری، ما میخواییم که از زبان شما پدر رو بهتر و بیشتر بشناسیم.
شهید خلطفری اصوله مقاومت و مهربونی، یعنی همینطور که میجنگید همونطور هم تو خونه مهربون و خنده رو و با شوخی کردن و بازی کردن با ما مشغول بود. جنگ که شروع میشه پدر تهران بودن، روزی داشت از سمت حالا یه مسیری رفته بود داشت میواد به سمت میدان آزادی که میبینه میدان آزادی دور شلوغ و مردم همه میگن کودتا شده، میگه امکان نداره همچین چیزی کودتا بشه فلان. میره وارد منطقه پایگاه مهرآباد میشه میبینه بله باند فرودگاه رو زدن، که همون روز به اتفاق 140 فروند هواپیمای دیگه به پرواز در میان و حماسه عملیات کمان 99 میآفرینن. با 140 فروند هواپیما به خاک عراق حمله میکنن و نقاط مختلف عراق و چه از پالایشگاه و تاسیسات برقش، فرودگاهاش، نیروهاش، اینا رو همه رو مورد حمله قرار میدن که یکی از بزرگترین و افتخار آورترین عملیات هایی بود که تو طول جنگ انجام گرفت. بعد از عملیات مروارید، بعد از یه مدتی که از جنگ میگذره، پدر رو به خاطر دوره آموزشی که راجع در مورد موشک مبریک دیده بود و مهارت خاصی که موشک مبریک داشت منتقل میکنن به بوشهر و وارد عملیات مروارید میشه. تو عملیات مروارید 80% نیروی دریایی عراق رو به طور کامل از بین میبره که ایشون به همراهی شهید دوران و به همراهی شهید گودرزی عزیز با همکاری ایشون و چند تن دیگه از خلبان ها این عملیات رو انجام میدن، نیروی دریایی عراق رو کاملا زمینگیر میکنن. بعد از اونم عملیات مختلف، عملیات حمله بیتسه که تو همدان تشریف داشتن، عملیات زدم پلو ارمالای، عملیات اشکای کرکوک، عملیات خیلی خیلی عملیات مختلف برومرزی و گشتنی هوایی انجام میدن که تو سال 64 یکم فروردین 64 هم مورد اصابت قرار میگیرن.
وصیت هم کردم و الان هم میگم اگر روزی مردم، چون خودم مال 60 سوار اون قرار هستم تا نکابون و فانسر هم برا یک رویی بوده قبلن مبارزان برای روسیه میجنگیم، همین موچک هایی که روسیه میزیده گفتم اونجا یه قلعه درست کردن و گروپ از اونجا میجنگن، اگر روزی من این وصیت من هم میجنگ اون چی که از من باقی مونده حتی ذره ای از گوشت بدن من ببرم بالای اون قلعه دفن کنم، شاید روح من یه روزی پاسدار این کشور باشه.
پدر که شهید میشن پیکرشون همون موقع میاد به چه صورتی بوده از شهادت پدر؟
پدر که شهید میشن پیکرشون برمیگرده ولی سر ایشون گم میشه توی اون صحنه هوایی که به وجود میاد. مدتی بعد یه چوپانی سرشون هم پیدا میکنن که دیگه از دفتر حضرت امام پرسجو میکنن، حضرت امام میگن که قبر شهید رو نباید باز کنی و ایشون سرشون تو همون سنگور محل شهادتشون اونجا دفن میشه ولی بدنشون برمیگرده که تو رامسر،
یعنی سر پدر در سنگور دفن هست و پیکر در
رامسر. پیکر در رامسر،
در رامسر هست.
به شجاعت ایشون من خودم قبطه میخورم، یعنی واقعا میگه مگه ممکنه یه آدم با وجود مشکلهای دنیوی اینقدر عاشق مردمش باشه تو هر صورت تو هر لحظه آمادگی پرواز داشته باشه.
لحظات غروب شما دلچسب و همراه با استجابت دعا انشاءالله برای نیازمندان، برای دیگران اول دعا کنیم بعد برای خودمون. بسته صوتی که با اون به استقبال اذان مغرب امروز به افق تهران میریم شامل گزیده ای از سخنان حضرت آیت الله دست غیب و شامل دعای حضرت آیت الله فلسفی است. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب امروز به افق پایتخت ساعت 26 دقیقه است. عاجزانه ازتون خواهش میکنم توی این لحظه ها خیلی دعا کنید برای سلامتی، برای سلامتی، برای سلامتی، برای عاقبت به خیری و برای برطرف شدن هرچه زودتر این ویروسی که خیلی از عزیزان رو گرفتار کرده.
میستم در برابرت، چشمایم را فرو میافکنم و دل می سپارم به صدای مؤذن، نفسهایم به شمار افتاده است، دستهایم را بالا می آورم و با حضور قلب زمزمه می کنم الله اکبر،
الله اکبر ولله الحمد.
امید داری که خدای تو گناهانت رو پاک کند، امید داری که خدای تو این نماز و روزهایت را بپذیرد، یک همچه امید بزرگی بود داری، او مهمتر است. تو که امید داری به خدا همچو امیدی، ای راست میگی، ای راست میگی، امید داری کوه کوه گناهت رو خدا ورداره از رو کولت، بار اولادت هم به او بسپار.